رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. شام شهادت دهمین پیشوای شیعیان جهان، امام المتقین و امام العارفین، حضرت امام هادی النقی سلام الله علیه است و امام هادی یکی از امامان مظلوم شیعه است که مسجد مطهر حضرت در سامرا یا همون سرمن و آس و با فرزند گرامیشون امام حسن عسکری سلام الله علیه و حضرت نرگس خاتون و حکیم خاتون در یک جا مدفن و مسجد مطهرشون قرار داره. تسلیت عرض میکنیم شهادت امام دهم، امام هادی سلام الله علیه رو، و از خداوند بزرگ میطلبیم که ما رو از شیعیان اون بزرگوار و محبین اون حضرت و از اعوان و انصار اون بزرگوار و فرزندش و نوه گرامیش حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف قرار بدهد انشاءالله، و همچنین دست ما رو از دامان پر مهر و محبت اون بزرگوار در این دنیا، در قبر و برزخ و قیامت، و همچنین از شفاعت اون حضرت در همه این مراحل کم و کوتاه مگرداند انشاءالله. همه اونایی که رفتن سامر را بازم برن، اونایی هم که نرفتن همین امشب انشاءالله با این دعایی که میکنن به زودی زود زائر اون بزرگوار انشاءالله باشن و از نزدیک زیارت بکنن مسجد مطهر اون حضرت رو، از اون صلوات های بلند که دشمنان اون حضرت هم که هنوز تو سامرا و تو اون استان الانبار و اینها هستن، اون داعشی های کافر هستن، خدا ریشه همه اونها را انشاءالله بکنه و یه امنیت خوبی تو سامرا انشاءالله برقرار بکنه، یه صلوات بلند بفرستید. در مورد مسئله علم غیب یه بحثی رو که کردیم دوستان دقت بکنن که چون این بحث ها خیلی مهم هست، تا اینجا رسوندیم این بحث رو که در دل مسئله علم غیب یک چیزی ما داریم به نام مسئله محو و اثبات و ام الکتاب و همون لوح محفوظ رو داریم، و گفتیم در مورد اینها صحبت کردیم و از این آیات اثبات کردیم که لوح محو و اثبات نتیجهش و خروجی بحثش به ما این رو میفهماند که سرنوشت بشر به دست خودش هست و این سرنوشت تا آخرین دقایق عمر بشر قابل تغییره، و این سرنوشت تا آخرین دقایق عمر بشر قابل تغییره. ما اینو از منظر روایات اثبات کردیم، از دل آیات قرآن کریم هم اثبات کردیم. در جلسه گذشته به یک نتیجه مهم می رسیدیم، خواهش میکنم خوب دقت بکنید. اون چرا که در قرآن کریم راجب محو و اثبات صحبت میکنه و راجب ام الکتاب و لوح محفوظ صحبت میکنه، اینها همگی زیر مجموعه یک موضوع مهم اعتقادی جمع می شوند به نام بداء. بداء در قرآن کریم عرض کردیم، آیاتش رو خوندیم، در روایات هم مفصل راجبش صحبت شده، و اون چرا که ما این چند جلسه راجب محو و اثبات صحبت کردیم، خروجیش این موضوع اعتقادی به نام بداء هست. بداء رو معنا کردیم، گفتیم در چند معنی آمده و معانی که برای بداء گفتیم خدمت دوستان، یکیش این بودش که گفتیم به وجود آوردن چیزی که قبلا نبوده، اینو بدا میگم. به این معنا بدا در قرآن به کار رفته که هست کردن یک نیست و نیست کردن یک هست، که این همون معنای لوح محو اثبات، در لوح محو اثبات این معنای همونه، هست کردن نیست، نیست کردن هست. این به این معنا تو قرآن اومده و این معنای همون محو اثبات. گفتیم به معنای تغییراتی که در رابطه با امور تکوینی در کتاب، یعنی همون ام الکتاب یا لوح محفوظ، محو اثبات اینها آمده، این تغییرات، این رو هم به این معنا در لغت آورده و در قرآن کریم به این معنا هم بدا میگن، به این معنا به کار رفته. یعنی همش تقریبا معانیش نزدیک به همه و همش هم در قرآن به کار رفته. به معنای سومی گفتیم که به کار رفته، معنای له الرأی، یعنی این که فرمان، فرمان خدای تعالی است. له الرأی یعنی برای خدای تعالی است امر و فرمان. او باید ببینیم که چه جوری فرمان میده. فرمان در عالم تکوین اگر سرنوشت خود ما باشه دست خود ماست. اگه سرنوشت خود ما شخصی باشه، سرنوشت عالم تکوین دست ما نیست. سرنوشت عالم تکوین دست خدای تعالی است. باید ببینیم که او چه فرمانی میده، او میخواد چه کاری انجام بده. اینها رو هم از قرآن خوندیم و گفتیم که در مورد اولین آیه از سوره مبارکه روم خداوند متعال پیشاپیش فرمود که اینها اول رومی ها میبازند به ایرانی ها و بعد از مدتی ایرانی ها میبازند به رومی ها در جنگ، و همینطور هم شد. و این مثال قرآنی رو هم برای شما زدیم. به نظرم این حدیث هم از جلد 4 صفحه 313 بهار الانوار، حدیث 37 از امام باقر سلام الله علیه، به نظرم اینو خوندیم. حالا یه بار سریع میخونیم چون امشب یه بحثی از دل قرآن باید بیاریم، نمونهای بدا رو. اجازه بدید که این دوتا حدیث هم بخونیم. امام باقر علیه السلام میفرمایند که من الامور امور موقوفتون عند الله. حضرت میفرمایند که پاره ای از امور، اموری است که موقوف است نزد خدای تعالی. یعنی این امور در نزد خدای تعالی است. امور یعنی چه؟ یعنی کارها، فرامین، کارها، برنامه ها. اینو اگه دوستان دقت داشته باشن، یه مقدار سکوتم مراعات بشه تو مجلس. بعد حضرت فرمود یقدم منها ما یشا، هرچه از آن امور را بخواهد جلو می اندازد. اینو دقت بکنیم، هرچه از آن امور را بخواهد جلو می اندازد. این یعنی چی؟ یعنی بناس فلانی 50 سال دیگه بمیره. اگه مقدار سکوت و مراعات بکنین، اینایی که نمیتونن سکوت و مراعات کنن میخواد برن بیرون یه هوایی بخورن توی خیابون، بعد دوباره بیان تو بشینن، مشکلی از نظر ما نداره. آره، صحبتاشونو بکنن بیان. حضرت میفرماید که یقدم و منها ما یشا، یعنی هر آنچه از اون امور رو بخواهد جلو میاندازد. یعنی چی؟ یعنی یه نفری بناست 50 سال دیگه بمیره. این قبلا من بهتون گفتیم کاری انجام میده که اون 50 سال بعد خط میخوره تو لوح محو و اثبات، براش یادداشت میشه که آقا مثلا 20 سال جلو افتاد مرگش، حالا بعد 30 سال دیگه بمیره، 50 سال دیگه نمیره. بناس مثلا امام زمان علیه السلام 3000 سال بعد ظهور بکنه، دقت بکنی 3000 سال بعد ظهور بکنه. این بنابر مصالح خداوند متعال میبینه که مثلا مردم دعا کردن، کره زمین آمادگیشو پیدا کرده، حوزه های علمیه ما به سمتی رفتن که دیگه نمیگم ما کارا رو میخوایم درست بکنیم، مسئولین اسلامی و معتقدین به امام زمان میگن که ما کارها رو خودمون درست میکنیم، کیکه الان اینجوری میکنه، فلانی اینجوری میکنه. اینا همه اومدن در خونه خدا گفتن که خدا یا تو کارها رو درست میکنی، تو هم درست کن. امام زمان علیه السلام کارها رو درست میکنه، شما درست کن. خب حالا دقت بکنید، این رو خداوند هزار سال یهو جلو میاندازه، این ظهور رو دقت بکنید، هزار سال یهو ظهور رو جلو میاندازه. یا اینکه مثلا در جای دیگه هست میخواد یه قومی مثلا عذابش مثلا 100 سال دیگه باشه، مثلا بناست که فرزند قوم یهود اسرائیل خبیث مثلا اینها 100 سال دیگه مثلا عذاب بشن، به واسطه تقوای مردم و اجتماع مردم در خون خداوند متعال اینها مثلا 50 سال جلو میفته، 50 سال زودتر مثلا نابود میشه. بالعکسش هم هست. اینو برای چی داریم تاکید میکنیم؟ برای این داریم تاکید میکنیم که به هیچ عنوان وقتی حرفی میزنید نگید حتما همینطوره، چند سال دیگه فلان کشور مثلا کلکش کنده میشود، چند سال دیگه نمیدونم اینها دیگه رو کره زمین. خب ما نمیتونیم وقت تعیین بکنیم، اینها رو دقت بکنیم، ما لوح محو و اثبات رو داریم، باید توجه به این مطالب بکنیم. خوب گوش بدید، این امام باقر داره میفهمن یقدم و منها مایشو، این بالا این که جلو میانزه. حالا ببینید، و یؤخر و منها مایشا، و هرچه از آن امور را بخواهد عقب میاندازد. یه وقتی هم هستش که بناس مثلا یه وقتی میبینید فلان مملکت فلان کشور داره از بین میره، داره از بین میره، یهو مصالحی ایجاب میکنه، خداوند متعال رأیش بر این تعلق میگیر که اتفاقا این مملکت این کشور بمانه و میمانه، حالا چه کشور مثبتی باشه چه منفی باشه فرقی نمیکنه، دقت بکنید، میمانه. فلان جا که فلان لشکر باید پیروز بشه، اینها اتفاقا برن اونجا مثلا چند سال دیگه مثلا اینا با پیروزی سر کنن، مثلا همون ایران و رومی که اول سوره روم مثال زد قرآن. ببینید یهو امام باقر میفهمد و یؤخر منها ما یشا، هر آنچه از اون امور رو بخواهد عقب میاندازد. اینها رو یعنی چی؟ یعنی این که مثلا تأخیر میاندازه، پیروزی فلان جا کس رو تو فلان کشور به تأخیر میاندازه، الان لازم نیست پیروز بشن، ممکنه که 10 سال دیگه برنامه بوده پیروز بشن مثلا، یا 50 سال دیگه پیروز میشن. اینها دست ما نیست، دقت بکنی. و یثبت منها ما یشا، و هر چرا هم بخواهد ثابت نگاه میدارد، یعنی نه جلو میاندازه نه عقب میاندازه، بلکه به حال خودش ثابت نگه میداره. اونا کدوماست؟ شما دیگه الان میتونید به خوبی بگید اونایی که تو لوح چیه؟ محفوظ هست، اصلا تکون نمیخوره، نه عقب میفته نه جلو میفته. این مال امام باقر علیه السلام، برای اینکه شیطون دست از سرمون برداره، یه خود حواسمون تمرکزمون بیشتر بشه انشالله، و یه مقداری هم بیشتر فکر بکنیم به اینکه خداوند هم در کار هست و خدا باید کارها رو درست بکنه، تفکراتمون بیشتر الهی بشه انشالله. یه صلوات محمدی خط بفرمایید. اللهم صل على محمد وآل محمد. یه شخصی به نام محمد ابن صالح از امام 11 امام عسکری علیه السلام یه سوالی میکنه. این روایت توی بهار جلد 4 صفحه 115 حدیث 41 آمده. گوش بکنید، این در مورد آیه 4 سوره روم میپرسه، میگه آقا جان یبن رسول الله، این آیه که تو سوره روم میفهمد لله الامر من قبل و من بعد، یعنی فقط مختص خداست، فرمان از قبل و بعد، قبل و بعد دست، قبل و بعد کارها دست خداست، کلیاتش دست خدای تعالی است، سرنوشت بشر نه، کارها که باید انجام بشه تو عالم تکوین. این یعنی چی؟ حضرت در جواب فرمودن که له الامر من قبل ان یامر به، برای خدای تعالی است امر و فرمان پیش از آن که امر به آن فرماید. یعنی امر و فرمان دست خدای تعالی است، از قبلش، قبل از اینم که اصلا امر بکنه، اینی که الان خدا گیر کرده یه جایی، مثلا الان یهو ما داریم میگیم عوامونه به ذهنش رسید یهو الان فلان دستوری بده، از قبل همه اینا در علم خدا گذشته، چه موقع خداوند چه دستوری میخواد بده تو علم خودش همه اینا گذشته، فرمان دست خدای تعالی است. و له الامر من بعد ان یامر به ما به ما یشاء، و برای اوست امر و فرمان بعد از آن، یعنی امر فرموده است، به هر طور که بخواهد، هر جوری که بخواد دستور میده و فرمان میده. عالم تکوین دست بشر نیست، ولذا بشر نباید تو عالم تکوین محکم صحبت کنه دیگه آقا ظهور نزدیک شد. به نظرم همین خبیث که سر 16 نفر تالا خودش بریده، حالا کروات زده، ادکلونه فلان میزنه میره اونجا شده رهبر نمیدونم سوریه، این دیگه به نظرم جولان سفیانی باشه میاد. اینا حرفایی که بی خودی به درد نمیخوره، پای و اساسی نداره. خودتونو و خودمون رو با این حرفا ضایع نکنیم. من میبینم متاسفانه خیلی از سخنرانان پشت بعضی تریبون ها با این حرفا خودشونو ضایع میکنن. بعد مردم نه این که به اینا اطمینان دارن، چه حالا روحانی باشه چه غیر روحانی باشه فرقی نمی کنه، چون مردم به اینا اطمینان دارن، وقت کم کم اطمینان مردم از اینا سلب میشه. آقا هیچ نگو، ما چه میدونیم کی ظهوره، ما چه میدونیم کی نمیدونم سفیانی میخواد خروج بکنه فلان اینا. یه چیزایی تو کتاب نوشته میگه علاماتی، یکی میاد اینجوری، کی میاد ما نمیدونیم. فرمونم دست خداست، له الامر من قبل و من بعد. یهو ممکنه اصلا حسبش بکنه، یهو ممکنه مثلا امشب بفرستش، بقیه علامات رو فاکتور بگیره به قول امروزی ها. دست ما نیست، سرنوشت من شخصی نیست که دست خودم باشه که با دست خودم برم تو جهنم برم تو بهشت، که عالم تکوینه. بعد این فرد میگه من خدمت امام عسکری که بودم، فقلت فی نفسی، در دلم گفتم که این چیزی که امام عسکری فرمود همون آیه 54 سوره اعراف هست. میگه تو ذهنم داشت خلجان میکرد که اونجا 54 اعراف میفهمد الا له الخلق والام تبارک الله رب العالمین، که آگاه باشی که آفرینش، آیه 54 سوره اعراف رو داری میخونی، ببینید این آیات قرآن رو، تو رو خدا روحانی دعوت میکنی بالا منبر بره موضوع بحث بهش بدید، بگی راجع به موضوع تحقیق کن، نگی برو هر چی دلت بخواد بگی. تو این ختما به جای اینکه کیسه بدیم یه خیار و یه دونه نارنگی زور بچپونیم تو این کیسه ها و رسمای بسیار غلط و بد رو جا بندازیم، یه روحانی دعوت کنیم، میگه آقا راجع به مرگ از قرآن صحبت کن، راجع به برزخ از قرآن صحبت کن، راجع به کار خوب که آدم میتونه انجام بده زمان حیات و بعد از ممات طرف میتونن انجام بدن، راجع به این بر ما صحبت کن. اینو بخواید ازش که چی، که روحانی هم نره اونجا یه وقتی چیزایی بگه دیگه بعدش نمیشه جمعش هم کرد. آیه 54 اعراف، آگاه باشید که آفرینش و امر و فرمان مختص به الله تعالی است، ثابت در خیر است. ثابت در خیر است یعنی تبارک الله، تبارک الله یعنی ثابت در خیره، نه اینکه مبارک باشه، مبارک باشه مال فارسی ما هاست، تبارک الله یعنی ثابت در خیر، فقط خدا کار خیر انجام میده، کار بد انجام نمیده. رب العالمین، خداوندی که پرورش دهنده مخلوقات هست، این که میفهمد آفرینش و امر و فرمان مختص به خدای تعالی، یعنی من نرم به شاگردم بگم که ما که ندیدیم ولی من قطع و یقین دارم شما انشالله بزرگی حتما حضرت مهدی رو میبینی، بعد اونم بزرگ میشه حضرت مهدی رو نمیبینه، میگه روحت ناشاد که ما هم ندیدیم، پس معلوم همچی کسی وجود چی؟ نه داره تمام میشه. نکنید این کار، این دست خداست. الا له الخلق والامر، آقا ایشون آیت الله فلان بوده، هر کی بوده معصوم که اشتباه داره میکنه، اشتباه داره میکنه. مردم هم داره با دین بد میکنه. با امام زمان داره بد میکنه. چه بدی با اینکه از اون طرف میگه آقا منم بزرگ شدم، الان شدم 80 سال، امام زمان هم نیامد. اینم به ما استاد ما به ما گفته بود که تو بزرگی حتما میبینی. آخه استاد از کجا اینا حتمی رو برداشت آورد چسبون به این جمله به تو گفت؟ این میگه دست خدای تعالی است، مختص خداست امر و فرمان. میگه من تا این تو ذهنم که اومد، حضرت رو کرد به من فرمود آن سخنی که تو ذهنت اومد این همونه که من برای توضیح دادم. یعنی حضرت اینجا از غیب هم خبر داد، از ذهن طرف چیکار کرد؟ خبر داد. فهموی همونی که من بهت میخواستم توضیح بدم. یه معجزه اینجا اتفاق افتاد توسط امام عسکری، از ذهن طرف خبر داد. بعد اون آیه که تو ذهن من گذشته بود، امام عسکری اون آیه رو خوند. میگه منم وقتی که دیدم این آیه رو خوند از ذهن من خبر داد، گفتم اشهد و انک حجت الله و ابن حجته فی خلقه، گواهی میدم که تو حجت خدای تعالی و فرزند حجت خدای تعالی در مخلوقاتش هستی. خب منم اینو بهش گفتم و بلند شدم و خداحافظی کردم اومدم. خب یکی معجزه امام عسکری روشن شد، یکی معنای بدا به این که خداوند له الرأیه، یعنی هر کاری بخواد انجام میده. کسی نمیتونه رو حرف خدا حرف بزنه، کسی نمیتونه جلو جلو از کارهای خدا اطلاع به مردم بده. این شدنی نیست. هر کسی هم بخواد اطلاع بده باید از جانب خداوند در این زمینه اجازه داشته باشه. اجازهش هم از دو تا لوحه، دقت بکنید، یکی لوح محفوظه که اگر در اون زمینه حرفی زد قطعا رد خور نداره به اذن الله، اگه بگه که باید یا پیغمبر باشه یا امام یا یک کسی خداوند در یک مقطع خاصی بهش عنایت بکنه اینو بگه فقط، و این دلیل داشته باشه این که این حرف حرف خداست، اگر نتونه ثابت کنه فایده نداره. نمیدونی شما بگید چون آیت الله است علامه هستم فلان اینا، چون چرا من قد اسم آیت الله علامه میاریم؟ نه اینکه حساسیت رو این القاب داشته باشیم، برای اینکه مردم خیال بسکی خیال کردن که هر کی اسمش علامه شد آیت الله شد دیگه هر چی بگه درسته. این غلطه، این غلط، اینجور نیست. با اسم و لقب که نمیشه ما طرف رو بچسبونیم به خدا بگیم که این دیگه اذن معزون از جانب خدای تعالی داره. اینو دقت بکنیم. پس اینجا یا از لوح محفوظ سرچشمه گرفته که پیغمبر یا امام داره خبری به مردم میده، یا از لوح محو اثبات. از لوح محفوظ باشه به هیچ عنوان خدشه پذیر چی؟ نیست. از لوح محو اثبات باشه امام یا پیغمبری یه چیزی بگن، ممکنه که اونطور در نیاد و خودشون یه قسمت رو اطلاع داشته باشن، یه قسمت رو اطلاع نداشته باشن، بعدن اطلاع حاصل کنن که ما مثالهاشو برای شما زدیم. حالا میخواییم بریم توی قرآن، دقت بکنیم ببینیم بدا تو قرآن نمونهاش چجوریه و چقدر زیباست مسئله بدا که ما بهش توجه نمی کنیم. چقدر زیباست. ببینید من برای شما چی آوردم از قرآن کریم. خداوند انشاءالله همه مریضهای ما و شما و بیماریهایی که توی این مملکت خیلی رواج پیدا کرده، صعب العلاج، بیماریهایی که دکترها علاجی براش پیدا نمی‌کنن، توی این بیمارستان‌ها مناظر فلان، این دوستانی که به ما خیلی سفارش کردن، خانم‌ها، آقایون، در نظر ما هست، در نظر شما هم هست، همه‌شون به حق امام هادی سلام الله علیه شفای کامل انشالله پیدا بکنن. یه صلوات بلند بفرستید. خداوند متعال 124,000 پیغمبر فرستاد برای هدایت بشر. اینجور هم نبود که یکی یکی بفرسته. اینم من بگم که تو ماهواره ها هی به شما ها میگن آقا این چقدر طول کشته تا نمیده، اونا نفهمه، شما که فهمیده ای که یکی یکی نفرستده. یه وقت در روی این کره زمین مثلا بوده 200 تا پیغمبر بودن با همدیگه داشتن پیغمبری میکردن، چون مثلا حالا موبایل و اینا که چی نبوده، هر روستایی یه پیغمبر بر خودش داشت، چون اینا ارتباط با همدیگه نداشتن، جاده آسفالت و اینا که نبوده. تو هر جایی برای که خدا بشر هدایت بشود اینا رو یادداشت داشته باشی. برای هر تیکه ای اگرچه قطعه کوچیکی از مکان بوده خدای پیغمبر فرستاد. و لذا تو اون روایت شما میخونی که همین اسرائیلی ها، همین یهودی ها، خبیث صهیونیست ها، اینها یهو یه روز فقط 70 تا پیغمبر رو دو یه روز کشتن اینا. اینا اینجوری هن. آدم میخواد به جنگ اینا بره بعد قبلا این مطالعات رو داشته باشه. اینا آدم های ضعیفی تو این زمین نیستن. اینا آدم های خونریز و صفاکی هستن. ما باید قبلا بشین مطالعه کنیم چجوری باید با اینا وارد جنگ بشیم، وارد دعوا بشیم. دعوا رو شروع نکنیم بعد بگیم آقا حالا حقوق بشر میاد درستش مون سازمان ملل فلان. اینا آدمای اینجوری ان، شما دل میبین 70 تا پیغمبر یه روز اینا کشتن. یعنی وقتی میگه 70 تا پیغمبر یه روز کشتن، ببین چقدر پیغمبر بوده که 70 تاشو اینا چیکار کردن یه روز کشتن. ببین خود بنی اسرائیل فقط 70 تا پیغمبر، چقدر پیغمبر بوده که 70 تاشو یه روز کشتن. 124 هزار تا پیغمبر بودن. این پیغمبرا که میومدن همه گروه به گروه میومدن، همم هم جالبه که یه حرف می‌زدن، همه مردم دعوت به سمت خدا می‌کردن بدون اینکه بعضی وقتا بدونن که تو کدوم روستا کدوم پیغمبری هست. بعضی وقتا اطلاع نداشتن خودشون، خداوند نمی‌خواست اطلاع داشته باشه. مثلا یه پیغمبر الان اینجا بوده توی مثلا قم بود، یه پیغمبر مثلا توی سلفچکان بود مثلا، دارم میگم اونم این نمی‌دونست اون پیغمبرم اونجا هست. خداوند می‌خواست آشنا بشن با هم دیگه، یه وقتی اینا رو با هم آشنا می‌کرد، مثل شعیب و موسی علیه السلام آشناشون کرد. یه وقتا نمیدونستن، یه وقتا میدونستن. اینا دست خدا بودن، فرمون کلی دست خداست. اینها که اومدن، بعضی از این اقوام ایمان میووردن، نصفشون ایمان نمیووردن، اذیت میکردن. بعضی ها به کفر خودشون، به شرک خودشون باقی میموندن، بعضیشون مؤمن میشدن فلان اینا. بعضیشون هم یه کل قوم منهای خیلی قلیل و اندکی بقیه ایمان نمی آوردن، خیلی هم اذیت میکردن. اینها رو خداوند به پیغمبر یه ویژگی داده بود که به دیگر ابنای بشر نداده است. دقت بکنید، این مورد پیغمبر و امامه، ویژگیش اینه که اینها مستجاب و دعوه بودن. مستجاب و دعوه اینه وقتی دعا میکردن، چه مثبت دعای مثبت، چه منفی، که دعای منفی رو چی بهش میگیم؟ نفرین. چه نفری میکردن؟ یا همون موقع، یا یه روز بعد، یا دو روز بعد اینها به اجابت میرسید. تمومش. لازمه نبود همون موقع به اجابت برسید. خداوند اجابت میکرد، عملیاتشو مینداخت، عملیاتیش میکرد بعد مثلا 5 روز، 10 روز، اینجور. خب اینا کیا بودن؟ درخواست مثلا دعای منفی میکردن، مثلا حضرت نوح نفرین کرده، حضرت یونس علیه السلام نفرین کرده، حضرت موسی علیه السلام مثلا قوم نفرین کرده. مثلا شما ببینید بعضی از اقوام دیگه اینا همینطور، بعضی پیغمبرام نفرین نکردن، اقوام خودشون نفرین نکردن اینا. مثلا حضرت سلیمان علیه السلام نفرین نکرده که عذاب نازل، خیلی پیغمبران بودن که اینا نفرین نکردن، قوم خودشون نفرین نکرد. یکی از این کسانی که نفرین کرد قوم خودش رو، حضرت یونس علیه السلام بود. نوشتن که 30 سالگی بود به پیغمبری مبعوث شده، یا 25 سالگی مثلا نوشتن تو روایات. 32 یا 33 سالم پیغمبری کرده، مردم هدایت کرد. کل 32-33 سال که زحمت کشید پیغمبری کرد، 2 نفر بهش گرویدن، کلهم 2 نفر بعد 32-33 سال. یه نفر یه عالمی بود که از اول این با حضرت یونس اصلا میونش خوب بود، بند خدا آدمی بود، درسی خونده بود، میدونست چی به چیه فلان، که هرچی حضرت میگفت گوش میکرد. یه دونش یه عابدی بود، فقط عبادت میکرد، سواد نداشت. این 2 نفر ایمان آورد. حضرت از این قوم خسته میشه. شما هم خوندید، داستانشو خوندید تو همین کتاب حقایق پیرامون دعا. اونجا ما مفصل اینو تحلیل کردیم، این داستانو حتما کتابشو بگیرید بخونید، خودمون نوشتیم کتابشو. حضرت خسته شد، گفت آقا جون من از بین قوم زد بیرون و خطاب رسید که چی شده یونس؟ گفتش که خدای من دست اینا خسته شد، هر چی من میگم گوش نمیکنن. گفت چی میگی الان تو؟ گفت خدایا من میخوام نفرین کنم. پروردگار، حدیث اینا داریم میگیم، پروردگار بهش فرمود نفرین کنی مشکلی نیست، چون تو مستجاب و دعوی، ما این ویژگی رو برای پیغمبرامون در نظر گرفتیم، تو هم مشمول این ویژگی هستی، یعنی دعاتو به اجابت میرسونیم. اما ما که خدا هستیم میگیم یه خود دیگه هم صبر کن، قبل از تو هم حضرت نوح بود، سالهای خیلی قبل از تو بوده، اونم خیلی صبر کرد. یه من تو 33 سال الان صبر کردی، یه خود بیشتر صبر کن. اینها ما امیدواریم که ایمان بیارن. حضرت یونس گفت خدای من راستش اگر به عهده منه، من دوست دارم الان نفرین کنم. اگه تو میگی من صبر کنم، صبر بکنم، یعنی واجب صبر بکنم، امر امره که صبر بکنم، صبر بکنم. گفت نه، به اختیار خودته، ولی بهتر اینه که صبر کنی. گفت نه، من خسته شدم. گفت بس نفرین کن. نفرین کن قوم و نفرین کن که عذاب نازل بشه. خوب دقت بکنی، نفرین کن که عذاب نازل بشه. از اون طرف قضیه عرض به خدمتی که خداوند دوباره خطاب بهش رسید که یونس روز فلان از ماه فلان در، مثلا به قول ما داریم میگیم ساعت فلان، ساعت فلان یعنی مقداری که از رو گذشته، اون موقع ما عذابو بر اینا نازل میکنیم. نفرینت به اجابت رسید، عملیاتی شد برای روز فلان بدون موعدش فلان. این اومد همین جوری به مردم گفت، آقا ماه فلان که برسه، روز فلان، ساعت فلان عذاب نازل میشه. اینا هم دوره هر هر خندیدن، کر کر خندیدن. گفتن این همون دوره همون خالی بندی هایی که میکنن و قبلی هم کردن، این هم از اون خالی بند هاست و نم فلان و بهمان، بیا بریم ما سوا کنیم. اینا همه نمیدونم حرف آخوند هاست و شیخ هاست و نم از این حرف ها زدن و مله های اینجوری میگن و فلان. به حضرت یونس علیه السلام مثلا اینجوری گفت. دقت بکنید. خب چی شد؟ جریان چی شد؟ جریان رسید به اون ماه و اون روز. حضرت هم بود تا اون موقع، چون هنوز عذاب نازل نشده بود. اینا هم میادن هر رو میخندیدن، میگفتن ما منتظر اون روز هستیم ها، ببینیم عذاب چجوریه، خدا چی میگه. حضرت هم بدتر از دست اینا عصبانی تر میشه. تا رسید به روز موعد، حضرت از شهر زد بیرون و عرض به خدمتتون که رفت بر عشب بیرون. چرا؟ چون عذاب، دقت بکنید اینا رو، عذاب با بلا فرق میکنه ها، خوب گوش کنید. اگر عذاب نازل بشود، دیگر احدی تو اون مکان زنده نمیمانه، باید همه مکان رو ترک کنن اگه میخوان زنده بمونه. تو اون منطقه‌ای که نفرین شده، اگه عذاب نازل بشه، یک نفر زنده نمیمونه، حتی موجودی زنده نمیمونه. تموش. عذاب نه بلا، بلا با عذاب فرق میکنه. ولی زب قرآن هم باز کنه، عذاب ها همه که وقتی نازل میشد همه همینطور بود، فرق نمیکنه. اینا نشسته بودن، نصف شب بود، روز بود، همونجوری که خدا من گفت، همونجوری اینا فرا میگرفت، همه شو عبه میرفت. خیلی هم عذاب ها عجیبه. وقتی حالا آدم بحثش برسه بعد این راجبه اینا صحبت کن. خب این حضرت زد بیرون شهر، و گوه انا عذاب نازل میشه و اینا و همشون سوخته میشه عبه میره و تایی دلش مثلا گوه اینا دیگه دست اینا ما خلاص شدیم، راحت شد. برای حضرت داستانی پیش اومد که ما تو اون کتابه نوشتیم و شما قبلا شنیدی و جای دیگه هم دیدین خودتون، که آیش هم میخونی نماز قفله، که خیلی نماز قفله خوبه. اونایی که گرفتاری دارن، حاجت دارن، اگه هر شب بخونن تا مدتی یه سال، قطعا حاجتشون برآورده میشه. خیلی نماز خوبیه. وزنون ذهب و مغازبا فزن الله نقدر علی فنا داف ظلمات الله اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. اون بعدش مهمه که فاستجبنا له و نجیناه من الغم و کذالک ننجی المؤمن. بعد آیه بعد داره بنا کائنات. این اتفاق بر اون حضرت افتاد. این وقت تو شهر چه اتفاقی افتاد؟ این دو نفر که ایمان آورده بودن، اون عابده با حضرت رو افتاد رفت بیرون، رفت بیرونش رو رفت دنبال کارش. عالمه اومد پیش حضرت یونس، گفت اگه شما اجازه بدین من بمونم یه چند ساعت دیگه با اینا صحبت کنم. حضرت فهمون فایده ای نداره ها، اینا 30 خورده‌ای سال به حرف من گوش نکردن، چند ساعت چه فایده میکنه؟ گفت حالا من براشون بگم. حالا دقت بکنید، این مون چند ساعت اومد به اینا گفتش که بابا این پیغمبر خدا بود، چرا گوش به حرفش نمیدید؟ الان عذاب نازل میشه فلان. گفتن نه آقا. گفت حالا بشینید، اگه نازل شد چی؟ گفت اگه نازل شد حالا وقت تو بیا ببینیم، بگوییم چیکار کنیم. اینا نشستن دیدن کم کم ابر سیاه اومد، آفتاب از بین رفت، همه جا سیاه شد، هی داره این سیاهی میاد پایین، هی داره میاد پایین. در روایت داره که اینا به جایی رسید که مثلا داری میگیم دستشون اینجوری بلند میکردن، میخورد به این سیاهیه، یعنی میرفت تو سیاهی ابر، انقدر سرشون اومده بودین. اینا ترسیدن. بودم مثل اینکه خالی نبسته، مثل اینکه درست گفته، یه چیزی داره خبری داره میشه. تا حالا ما هم چیزی ندیده بودیم، ابر سیاه به این شدت دست بلند میکنه تو ابر. اومدم به این عالمه گفتم، مثل اینکه گمان بهتون گفت عذاب نازل شده، عذاب پیغمبر خداست، مستجاب الدعوه فلان. انقری گفت چی میشه؟ گفت همتون رو بین میرین، تمام احشامتون هم بین میره، بچه کوچیک بود اصلا به هیچ کی رحم نمیشه، عذاب الله اکبر. اینجوری گفتن چیکار کنیم؟ گفت یک راه دارید، برید همه جدا بشن، جدا، زن از شوهر، مادر از پدر، نمیدونم بچه از مادر و پدر، نمیدونم جدا بشه، بچهای کوچیک هم جدا بشن، اینایی که شیر میخورن دیگه اون ساعت شیر نخورن، هم همه جلز ولزشون در بیاد، جزر فزر کنن، همه ناله کنن، احشام رو هم از همدیگه جدا کنن، حیوانات رو هم حتی جدا کنن، گوساله کوچیک رو از مادرش که گاوه جدا بکنن، بذارین هم او بکنه، مثلا بچه طول سگ هم از سگ مثلا گله جدا بکنه، اونم یه جوری مثلا هاب هاب کنه، مثلا مادرش رو صدا کنه، بچه گربه هم همینطور، چیزای دیگه همه رو گوینا گدن. برای چی گوین که بهتون میگم؟ اگه نمیخوام منم بذارم برم گدن، هر چی بگی گوش میکنه. اینا رفتن این کارو انجام دادن، یک جو خیلی عجیبی به وجود اومد. اینجا داستان نگه دارید چی شد در له الامر من قبل و من بعد. ببین یعنی چی در لوح محفوظ، معذرت میخوام، لوح محفوظ اثبات نوشته شده که سر ماه فلان، روز فلان، ساعت فلان عذاب بر قوم کی باید نازل بشه؟ حضرت یونس، که بعضی هم تو این فیلم های سینمایی میگن یونس، که این غلط، یونس هست، که عذاب نازل بشه. آقا تو لوح محفوظ اثبات نوشته شده این باید نازل بشه دیگه، عذابم هست، چیزم شده دیگه، تاییدم شده دیگه. ببین فرمون دست خداست، گوش بدید. آقا اینا رفتن این کارا رو کردن و گو همه ناله کنید و استخاسه کنید، دیگه توبه کنید که دیگه به سمت شرک و کفر بر نمی‌کنید. همه رفتن گفتن آقا ما غلط کردیم، فهمیدید چی شد؟ خداوند متعال به جبرئیل ام فهمودی، حالا به، یا به اسرافیل ام فهمون، یا به میکائیل ام فهمون، حالا به یکی این ملک یا به جبرئیل، ظاهرا به خود جبرئیل گو برو آقا عذاب ما فرستادیم، گو پروردگار ما فرستادیم حسب امر شما، چیکار کنیم؟ عذابو که من نمیتونم پروردگار رو برگردونم که، گو من بهت نمیگم برگردون که، گو با چیکار کنم پروردگار؟ گو برو عذاب رو چون من فرستادم، اینها الان این کار کردن، توبه کردن، فلان کردن، من چون لقب و صفت، حالا اینجوری بگیم که صفت ارحم و راحمین رو دارا هستم، من بر خودم حتم لازم کردم به این بنده ها مهربون باشم. اینا هم توبه کردن برگشتن، گو خو خدای پیغمبر دعای گو بدعا کرد، فرق نمیکنه، گو مستجاب، گو بله، گو ما پیغمبر دعا کرده، دعاشو مستجاب کردیم، عذابم نازل کردیم، ولی بعدش دست کیه؟ دست ماست که خدا هستیم، ما عذابو مستجاب و عذابو نازل کرد. حالا من میدونم با اینا جبرئیل گو چیکار کنم؟ گو عذابو بگی بزن به کوها. اینم یه قضیه، جبرئیل عذابو برداشت زد به کوها. دقت بکنید، محو اثبات چی شد؟ اثبات شده بود که سر ماه فلان، روز فلان، ساعت فلان، اینا چی ببینن؟ عذابش و معذبش، مثل اقوام قبلی همه عبین برن. آقا عذاب برگشت، یعنی اثباته چی شد؟ محو شد. این دسته که بود دست خدای تعالی. آیه رو ببینید، آیه 98 سوره حضرت یونس علیه السلام، ببینید چه آیه قشنگی، چقدر قشنگ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فلولا کانت، آیش اینجوری میخونیم، دقت بکنید طریق خوندنشو، فلولا کانت قریتن آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس، چرا هیچ شهری از شهرها که برایشان عذاب فرستادیم ایمان نیاوردند در وقتی که ایمان نفع ببخشد به ایشان. یه بار دیگه میخونم، چرا، گوش بدید خوب، چرا هیچ شهری از شهرها که برایشان عذاب فرستادیم ایمان نیاوردند در وقتی که ایمان سود ببخشد، نفع ببخشد به ایشان. یعنی چی؟ یعنی پیش از دیدن چی؟ من بشنوم عذاب. چرا اینا ایمان نیاوردن؟ اینو قرآن فلولا کانت قریتن آمنت. چرا اینا همه اقوام پیشین، چرا ما بهشون وقتی که گفتیم آقا ایمان بیارید قبل از اینکه عذاب برسه اینا رو بمیره، چرا ایمان نیاوردن؟ شما از این حرف چی میفهمید؟ شما از این حرف اینو میفهمید که تا اون آخرین دقایق که ما عذابم داریم میفرسیم، اگه اون اقوام پیشینم ایمان میآوردن ما چیکارشون میکردیم؟ من بفهمم نجاتشون میدادیم. بعد خودش هم میفهمد الا قوم یونس، الا قوم یونس. مگه قوم یونس فقط این کار کرده بین پیغمبرا؟ دیگه هیچ قومی این کار نکرده. هیچ قومی چیکار نکرده؟ وقتی عذاب نازل شده بازم ایمان چی؟ نیاوردن. یعنی اگه میاوردن ما چیکار میکردیم؟ نجاتشون میدادیم. یعنی ما نوشته بودیم اثبات عذاب اینها رو معذب کنه، نابود کنه، از بین ببره. اما ما که پروردگاریم، چون فرمان دست خودمونه تو عالم تکوین، خودمون همون عذاب رو هم شما به من میگین چیکار میکردیم؟ برمیگردوندیم. مثل اینکه مال کیو برگردونیم؟ خود قرآن داره میگه فنفعها ایمانها الا قوم یونس. مال قوم یونس رو ما برگردوندیم، یعنی مال اونا رو هم برمیگردوندیم. لما آمنو، مال قوم یونس رو کی برگردوندیم؟ دقت بکنید، مگر قوم یونس که چون ایشان پیش از نازل شدن عذاب ایمان آوردند، کشفنا عنهم عذاب الخزی فی الحیات دنیا، این دور کردیم از ایشان عذاب مذلت و خاری را در زندگانی دنیا. آها، کی؟ در آخرین لحظات. چرا؟ برای اینکه فرمون دست ماست، ما خدا هستیم، هر کاری بخوایم میکنیم، دستمون بسته نیست. و متعناهم الهین، و ایشان را برخوردار گردانیدیم به لذات دنیا تا هنگام مرگشون فرا برسه. سکوت و مراعات کنید. تا هنگام مرگ اینها فرا برسه. ما بهشون دوره زندگی بخشیدیم، حیات بهشون بخشیدیم، عذابشون نکردیم. اینو نگه بدارید همینجا. ببینید این شد محو و اثبات. اثبات چی بود برای اینها؟ حتما عذاب. چی شد محوش؟ چی شد؟ خط زدن عذاب، نجات یافتن اینها و فرصت دادن تا زمانی که حالا هر کی مرگش چی بشه فرا برسه، یه فرصت دوباره خدا به اینا داد. حالا نگاه کنید، نگاه بکنید. من از اقوام پیشین، از اقوام پیشین حالا یک مورد رو میارم براتون که شما ببینید قرآن داره میگه چرا اینها هم ایمان نیاوردن، منظورش کیا هستن. گوش بدید. که فلولا کانت قریتن آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس. داره قرآن میفهمد چرا هیچ مردمی و هیچ شهری از شهرهایی که براشون عذاب فرستادیم ایمان نیاوردن در وقتی که ایمان میتونست به اینا سود ببخشه، چون این کار نکردن. منظور قرآن کیه؟ منظورش همه اقوام پیشین. از جمله من یه مورد براتون میارم برای اینکه باز حواستون جمع باشه. اونام که تا حالا خوب گوش نکردن از حالا به بعد خوب گوش کنن. یه صلوات بلند بفرستید. یکی از این اقوام قوم حضرت نوح علیه السلام بوده. نوح فقط 950 سال خود قرآن میفهمد که پیغمبری کرده. حالا چقدر زنده بوده عمرش همینجوری نوشته شده. از 2000 سال تا 2500 سال یه خود کمتر هم نوشته شده که عمرش انقدر بوده، انقدر معمر بوده. دوستان سکوت رعایت کنن، هیچ کس هم هیچ جا نره، ما باید هی بگیم سکوت رو، همه بیان همینجا بشین. ببینید این حضرت نوح آمده دعوت کرده مردم به ایمان آوردن. بعد از صدها سال که 950 سالش رو قرآن داره اثبات میکنه، دقت بکنید، بعد 950 سالش که قرآن داره اثبات میکنه، صدها سال این اومده هی به مردم گفته، میگه قرآن میفهمد ایمان نیوردن به جز اندکی. یکی از کسانی هم که ایمان نیورد از تو خونه خود حضرت نوح بود، یعنی آقازاده بود. آقازاده دیگه، آقازاده تر از پسر نوح تو میخوای؟ پیغمبر خدا از اولوالعزم ها، از پنج تا پیغمبری که والا مقام هست، بهتر از این میخوای تو؟ آقازاده تر از این آقازاده تو گیر میادی؟ این حالا چرا ایمان نیورد؟ دوست بد، محیط فاسد، موبایل، اون موقع موبایل نبود، چیز دیگه به جاش بود، دوست بعد که بود، محیط فاسد که بود، ابلیس که بود، نفس اماره که بود، همینا ترکیبی، مجموعه عوامل ترکیبی دیگه. اینو برسون به کجا این بچه رو؟ این بچه رسون به اینجا. اینجا آیه 42 از سوره مبارکه حضرت هود علیه السلام، ببینید چقدر قشنگ. اینجا شهر مثل شهر تهران، حساب کنید یهو بناس عذاب نازل بشه، دقت بکنید، از زیر هر خونه ای هر کی صبح بلند شده دیدون مجتمع آپارتمانی تو پارکینگ آب شروع کرده از زمین بدون دلیل جوشیدن، از بالا بارون ریز اومده، از بالا پشت بون اینا همه چی، انقدر آب اومده تمام شهر تهران رفته زیر آب. یعنی اون موقع که شما میگی کشتی نوح رو آب قرار گرفت، دریا که نبوده که، همون شهر خودشون بود. خونه نوح این بغل بود، خونه اونای دیگه اون بغل بود، خونه اونام که کافر بودن اون بغل بود، اونام که ایمان آورده بودن این ور بود، همه خونه بود اینا، خونه ها رفت زیر آب. انقدر آب اومد زیاد شد از بالا و زمین، انقدر آب زیاد شد که این و فجرنا الارض عیونا، خیلی حرف ها، یعنی انفجاری در زمین صورت گرفت، آب فوران کرد، همین شهر رفت زیر، شهر رفت زیر آب، دریایی در کار نبود که. بر همین هم اینا نمیفهمیدن که آقا این کشتی رو برای چی داره میسازه تو بیابون، بیابونه رفت زیر زیر آب، خونه ها رفت زیر آب، حالا اینا آمدن رو آب. اینا هم توی چیزی شهری بودن دیگه، کوه و تپه و اینا نزدیکشون بود، همینا رفت لاب، تپه ها همینجوری خورد خورد میرفت زیر آب، آب میمد بالا، تپه ها میرفتن زیر آب. آیه رو نگاه کنید، وحی تجری بهم فی موجن کل جبال، میگه که دستور به نوح دادیم هر کی ایمان آورده خودت با همدیگه از حیوانات هم یکی یه جفت دار، چون این آبی که ما نازل کردیم از زمین و هوا یک تحولی میخواد تو کره زمین به وجود بیاره، چکار کن؟ هر حیوانی هم یه جفت دار، همه رو هم سوار کن، بقیه همه ای نوح نابود خواهند شد، احدی زنده نمونه، نه حیوان نه انسان، و همه رو سوار کن، همه رو سوار کرد. و آن کشتی، یعنی این کشتی که حالا همه سوار شدن، کشتی بزرگ، افراد سوار شده را در میان امواج بانند کوه گردش میداد، یعنی آبی که میمد دلیه موج عجیب ایجاد کرده بود، ولی این کشتی رو خود مثل کوه نگرد داشته بود، کل جبال، این غرق نمیشد، داشت تو آب میمد بالا. در آن حال گوش بدید، و نادا نوح ابنه، تو این موقعیت چی؟ یعنی آب مد شهر رو گرفته زیر خودش، فقط یه خود تپه و کوه مونده که اینا رو هم زیر آب برن. پسر نوح اینجا جزء کفاره، نوح هم اینجا سوار کشتیه، دید پسرش جزء کساییه که داره دست و پا تو آب میزنه. دقت بکنید، برگشت به پسرش، ونادا نوح ابنه، نوح پسرش رو صدا زد، پسرم، اسمش رو آورد، بابا جون، گفت بله. و کان فی معزلن، رفته بود یه نزدیکی تو این شهر، چون بود یه جایش نزدیکش یه تپه بود، اونجا های آب میمد بالا، اینم داشت دست و پا میزد اینا. یا بنی، گفت پسرم، ارکب معنا، بیا با هم سوار شو، با سوار کشتی ما شو بابا جون، ارکب معنا.
ولا تکم مع الکافرین، با این کافرین نباش، با این دوستای بدت که بودی محیط فاسدی گشتی اینا دیدی من راست میگفتم آب اومده اینا. دقت بکنید جواب پسره ببینین چیه، خیلی جالبه، خیلی جالب. ادامه آیاتو میذارم خودتون بخونید چون وقت نیست. گو پسر تو هم با ما تو این کشتی درای، با این کافران نرو غرق میشینا. پسر به پدر پاسخ داد که پدر بابا پیر شدی پیر مرد، خیال کردی های آب اومده از زمین، هوا اومده بارون فلان، الان تکنولوژی چیزه، این کوهو میبینی تپره، الان من میرم ازش بالا. انسان، شما میخندی به پسر نوح، انسان آقایون جوون ها خانوم ها آقایون به یه جایی میرسه دیگه هر کی خیرشو بهش میگه گوش به حرف نمیده. از کجا نشأت میگیره؟ غرور، تکبر، کبر، نخوت، خود برتر بینی. من عقل کلم، من عقل کل، اول بدبختی هر انسانی. گفتش که پسره، گفتش که بابا به نوح گفت من همین میرم بالای این کومه، تو میبینی که منم اینجا زنده میرم، برو بابا دنبال کارت. به پدر گفت، میگه قرآن میگه تا این حرفو زد حضرت نوح بهش فرمود که بنی پسرم هیچ کس امروز از قهر خدا از این عذاب در امان نیست مگر این که بیا تحت لطف خدا قرار بگیره. لطف خدا تو این کشتیه، فقط بیا تو این کشتی، بیرون این کشتی فقط قهر خداست. گفت برو بابا، تا اومد گفت برو بابا، اینجا قرآن میگه که و حال بینهما و بین این موجن که آیه داره میفرماید که تو همین حال و حال بینهما، یعنی تو همین حال یک موج گنده اومد زد بچه رو برد زیر آب جلوی چشم پدر، بچه رفت زیر آب و غرق شد. و کان من المغرقین، کاش فقط غرق شده بود. دقت بکنید یه وقتی آدم فقط غرق میشه تو دریا، بعد میره خدا به حسابش رسیدگی میکنه یا انشالله میارتش تو بهش. مثلا این کان من المغرقینی شد که از کافرین شد، یعنی الان که من و شما داریم توی مجلس با هم صحبت میکنیم، تو عالم برزخ یکی از کسانی که تو دوزخ برزخی داره عذاب میشه آقازاده است، پسر حضرت نوح. یعنی کاش غرق شده او فقط، از کافرین شد. میگه همین جگه داشت حرف میزد یک موج اومد زده. بترسید از غرور، اتک. یه نفر داره خیرتونو میگه، پدرتونه، پدر جان من که باباتم که بد تو رو که نمیخوام که، دارم بهت میگم این راه راه درستی نیست، تو داری میری برو ببینیم بابا تو کجا سوادت چیست. راسته ما الان ترم ششم پزشکی هستیم، یه چیزم داخل دور گردنش اونجا انتر هستیم. اون یکی میگه من مهندس نم، دارم مهندسی میخوام. تو چی خوندی بابا جون؟ پدرت بده تو رو که نمیخواد، استادت تا حالا ازش خیانت دیدی؟ تا حالا 2000 تو پول تو جیب استادت گذاشتی؟ وقتی یه حرفی بهت میزنه قطعا خیر تو رو داره میگه، شر تو رو که نمیخواد. که برادر دینیت که سالها باهات بوده داره چی کلا که نمیخواد، داره بهت میگه آقا این مسیر رو درست برو، مسیر غلطه ده. گوش به حرف نوش، برو آقا، ما آقا خودمون اینجا میدونیم چیکار، پس برو بکن. کان من المغرقین، تموم شد از غرق شدگان شد. خب اینجا میخوام این نتیجه بگیریم بریم جلسه بعد. دقت بکنید، اینجا نوشته شده بود که هر کس، حتی این آقازاده پسر نوح تو محو اثبات نوشته شده بود، بیاد با حضرت نوح سوار کشتی بشه چی پیدا میکنه؟ نجات پیدا میکنه. پسر خود نوح نوشته شد و اگر این هم بیاد تو اون لحظه آخر که گفت الا قوم و یونس، یعنی چرا نیومد پسر نوح همون لحظه آخر چی بیاره؟ ایمان بیاره، بگی چشم پدر جون منم میام الان ساخه کشی، آره دیدم دیگه، الان راست میگی، خدایا الهی العرف غلط کردی، ما گفتیم به تو دروغ میگیم، پدرمون خالی بنده، الان استغفار میکنیم غلط، میام سوار کشی، آقا بیا سوار کشی، میگم من نجاتش میدم. این محو اثبات نوشته، سرنوشت خودش را خودش چیکار کرد؟ به حمزه پازل رو خودش تکمیل کرد، نه خدا. این محو اثبات اگر میمد پذیرفته میشد، اگر میمد مثل قوم یونس که آخرین لحظه ایمان آوردن نجات بده که اینم نجات پیدا میکنه، ولی نکرد این کارو و چی شد؟ غرق شد. یعنی اسمش از نجات پیدا کردگان رفت توی نجات پیدا نکردگان. از کسانی که باید غرق بشن تو محو اسباب، تموم شد رفت کارش. این شد. اینجا شما میگه آقا چه عملی خداوند در مورد قوم یونس انجام داده؟ دقت بکنید که خودش عذاب رو نازل کرده، دعای پیغمبرش حضرت یونس هم بوده، جبرائیل هم این عذاب رو آورده، همه رو سر همه مردمه. اینجا آقا چی صورت گرفت که خدا عذاب رو برگردون؟ اینجا به شما از اعتقاد شیعه، اعتقاد قرآنی روایی به شما میگه بدا حاصل شد. بدا حاصل شد یعنی چی؟ یعنی عذاب نازل شده چی پیدا کن؟ من نمیفهمم. اینو که میتونی بگید که برگشت پیدا کن، تموش. عذاب نازل شده برگشت پیدا کن. اینو بهش چی میگن اصطلاحاً آقا؟ چی بهش میگن؟ یه بار دیگه هم بگیم چی بهش میگن؟ بدا. تموش. اینو بهش میگن بدا. یعنی یه چیزی که خداوند فرمانشو داده نازلم حتی شده تا لحظات دیگه ممکنه همه رو دربر بگیره، هر آن ممکنه بدایی ایجاد بشه. این تا اینجا رو داشته باشی، یه نتیجه میگیریم میریم جلسه آینده. اون نتیجه اینه، حرفایی که تو عالم تکوین، نه نسبت به خودتون، تو عالم تکوین میخواییم بگین، خودتون سرنشون دست خودتون. بد کنید بد میبینید، خوب کنید خوب میبینید. تو عالم تکوین میخواین حرف بزنین راجب ظهور، راجب نام سفیانی، راجب نام سوریه، راجب نام عراق، راجب لبنان، ما دیگه چی میکنیم، راجب اسرائیل فلان، تو رو به خدا جون مادرتون، جون هر کی که دوست دارید محکم صحبت. چرا؟ برای اینکه هر آن ممکنه توش چی حاصل بشه؟ بدا حاصل بشه. چون کار دستمونه، باید ببینیم که او چی میخواد و این اعمال رو وقتی بررسی میکنه چجور میشه. آقا الان چی میشه سوریه؟ ما نمیدونیم. ممکنه ها فردا مردم جمع بشن همین تو ایران، جاهای دیگه، خود مردم سوریه واقعا در خونه خدا استغاثه کنن، خداوند متعالی ها در یک عذابیم همه اینایی که مدن اشغال کردن همه رو توی عذاب بسوزون و بین ببن. مسئله داریم. تو لبنان چی میشه؟ همینطور. تو اینا هم عراق و اینا آمریکایی، اینا برای خدا کاری نشد. شما میگه آقا اینا نمونم داشته؟ بله. یه وقتی بود مردم هنوز موبایل اینجا نیومده بود تو ایران، مردم دلشون با خدا بیشتر بود، اخلاص ها خیلی زیاد بود، همه هم خواب بودن، امام خمینی خواب، رئیس جمهور خواب، اعضای هیئت دولت خواب، همه مجمع اینا هم چی چی خواب، شورای نگهبان خواب، اعضای مجلس شورای اسلامی همه خواب، خدا بیدار بود. آمریکایی‌ها با بهترین هلیکوپترهای زمان حمله کردن تو تبس بشینن که بیان اون لانه جاسوسی بیان گروگانای خودشونو نجات بدن، وردارن ببرن. خداوند همونجا دیدید ببینید محو اثبات، یعنی بدا ایجاد کرد توی این کار آمریکایی‌ها. یعنی چیکار کرد؟ یعنی با یک شنا از زمین بلند شدن رفتن توی چشم خلبان، زدن به دیوار، تو صورت دیوار خلبان توی هلیکوپتر اینا خوردن به هم دیگه، همه اینا آقا جزخاله شدن وسط صحرای تبس. بعد امام چه چیزی داد من سخن کرد؟ نگفت ما آقا چی کردیم و ما تموم کردیم کارو، ما زدیم آمریکای زمین. گفت همین حرفی که من الان زدم در حضور امام گفتن، گفتن امام خواب، آقای فلسفی خدا رحمتش کنه، آقای روحانی واقعی واقع رفت منبر جلو امام خمینی رحمت الله علیه، گو آقا امام خواب، همه اینجور دستش هم همچون که امام هم میشه هیچی نمیگه، گو امام خواب، همه خواب، خدا بیدار. کار دست خداست. طوفانشون به طوفانشون گو بلندشون این آمدن. من دقیقا یادم این صحنه آمدن، آقا اینو چیکار که همه اینو جزخالش نابیدن، برای خدا کاری نداره. ولی اخلاص مردم زیاد بود، هنوز این موبایل ها نیومده بود، اینقدر بی حجاب نداشتیم، بد حجابی نبود، اینقدر طول سگ تو خونه ها نداشتیم. اینها ببینید، اینها تأثیر داره آقا چون، اینها تأثیر داره، اینها رو نداشتیم، اینها رو نداشتیم، خداوند بدا حاصل کرد. آمریکایی‌ها با یه سر همین جیمی کارتر که چند روز پیش سقط شد به درک واسه شد، همین رئیس جمهور آمریکا بود، 100 سال هم خدا بهش عمر داد که شاید این همچی برگردد. بهش یه قرن عمر داد، بازم بر نگشت. رفت الان به درک اسفل از سافرین، اونجا میهمان معاویه و اون ستاب و فلان و اینا همه اینا شده بود. اینا بشه این برای خدا کاری نره. چی کار بکنیم آقا؟ چوش در خونه خدا الان ماه رجب، این همه دعای قشنگ، حال کنید با این دعاها، صفا کنید با این دعاها، عشق کنید با این دعاها. چه دعاهای قشنگ، چه نمازهای شبا دو رکعت داره فلانی، چه ذکرای قشنگی تو این ماه رجب. نتیجهشو که ببینیم آخر ماه رجب. آقا ممکنه این دعاها، نمازها، روزهای ماه رجب مستحبی ما میگیریم لیلت و رقایب اینا آخر ماه رجب چی کنم؟ بله بدا حاصل میکنه، بله بدا حاصل میکنه. میشه یه ها آمریکا زمین بخوره؟ بله. میشه اسرائیل زمین بخوره؟ بله. ما نمیتونیم زمین بزنیمشون. چی باید زمین بزنیدشون؟ خدا. خدا باید زمین بزن. همونجور که اون شنا امام بعدن تو اون سخنش فهموند که شنها مأمور خدا بودن. ببینید خدا اینجور چندین بار تو این انقلاب، تو این چند سال خدا این مملکت اینجور نجات داده. چندین بار به این مردم فرموده که کارها دست من است. بازم این مردم به خدا، اونایی که باید ایمان بیارن، نمی آورن. فرموده این کارها دست من. باشد تا جلسه آینده بقیه بحث بدا رو انشاءالله با نمونهای قرآنی خیلی زیبا، همین بنی اسرائیل هم زنده باشیم، برای شما خواهیم گفت. سبحان ربک رب العزة عما يصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمين.